بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال فهین ازن لا حاجت الى تخصیص الوجود للغیر بالحلول فی. گفتیم که وجود به دو قسم تقسیم می شود، یکی وجود فی نفسه و دیگری وجود لغیره. و چون که امکان کیفیت وجود نسبت وجود است، امکان هم به طبع وجود تقسیم می شود به این دو قسم، یعنی امکان وجود فی نفسه و امکان وجود لغیره. و بعد توضیح داریم که بین دو تا وجود رابطه ایست، و چون امکان هم کیفیت نسبت وجود است، همین رابطه بین دو تا امکان هم هست. یعنی گفتیم هر جا که وجود لغیره باشد، وجود فی نفسه هم هست من دون عکسین. حالا میگیم که هر جا امکان وجود لغیره هست، امکان وجود فی نفسه هم هست من دون عکسین. پس کردیم که این دو مدعاست. این حرف ما تحلیل میشه به دو مدعا، و هر کدام از این دو مدعا باید جدا بیان بشود. مدعای اول اینه که هر ممکن العروضی ممکن ذاتی است، یعنی هر چیزی که وجود لغیره داشته باشد، وجود هر چیزی که امکان وجود لغیره داشته باشد، امکان وجود فی نفسه هم داره. این مدعای اول ما. مدعای دوممون من غیر عکسین بود، یعنی ممکن است چیزی پیدا شود که امکان وجود فی نفسه داشته باشد ولی امکان وجود لغیره نداشته باشد. اینم مدعای دوممون. ما در مدعای اول ادعا کردیم که باید عروض و وجود للغیر به صورت حلول باشد، یعنی این شیئی که موجود للغیر است حلول در غیر بکند. و این قید رو اعتبار کرد، زیرا که عروض به دو قسم تقسیم میشه. یکی عروضی است که به صورت حلول، یعنی عارض حال می شود در معروض. یکی هم عروضی است که به نحو ثبوت، حلولی در کار نیست. مثلا وجود عارض بر ماهیت میشه، یعنی ثابت للماهیت میشه، نه اینکه حلول کنه. البته وجود عروضش در ذهنه، فرق نمی کنه حالا عروض در ذهن باشه یا در خارج باشه. ما میخوام نحوه عروض رو بیان کنیم. وجود بنابر قول به اصالت ماهیت عروضش در ذهنه، ولی بالاخره عروضش به نحوه ثبوته، نه به نحوه حلول، حالا تو ذهن باشه یا تو خارج باشه. پس ما دو قسم عروض داریم، یکی عروضه که به نحوه حلول باشد، دیگری عروضی که به نحوه ثبوت باشد. ما میگیم اگر عروض به نحوه حلول بود، این مدعای اول تمامه، مدعای اول تمامه، به مدعای دوم فعلا کاری نداریم. اگر عروض به نحوه حلول باشد، این چنین میگوییم هر چیزی که ممکن العروض است، یعنی ممکن الحلول است، یعنی ممکن الوجود للغیر است، ممکن ذاتی هم هست، یعنی ممکنه فی نفسه هم هست. این قاعده اول. این قاعده اول رو که ما بیان کردیم، از اون قاعده مشهور در تبیینش استفاده کردیم که گفتند اگر شیئی برای اگر امری برای شیئی ثابت شود، لازم نیست خود اون امرم ثابت باشد، بلکه اون شیء که مستطله هست باید ثابت باشد، نه اینکه اون امر باید ثابت باشد. این مطلب رو گفتیم. بعد توضیح دادیم که این قاعده ای که مشهور شده قاعده به جایی نیست و درست نیست، بلکه اون شیء ثابت هم، اون امر ثابت هم باید خودش ثابت و موجود باشد، منتها یا خودش موجود است یا منشأ انتزاعش موجود است. تا اینجا دیروز گفتیم باز کشل میگه که اگر چنین است پس در قاعده اول قید حلول شما لازم ندارید، چون شما میگید که همه عوارض، همه عوارضی که برای غیر موجودند چه به نحو حلول موجود باشند چه به نحو ثبوت موجود باشند، خود این عوارض وجود لغیره دارند. خب این وجود لغیره، اگر وجود لغیره دارند در ذهن وجود نفسی هم دارند، پس اگر امکان وجود لغیره دارند امکان وجود نفسی هم دارند. بنابراین قاعده اولتون، مدعای اولتون تمام است بدون احتیاج به قید حلول. یعنی هر عرضی، هر عرضی چه حلولی باشد چه ثبوتی باشد، وجود لغیره دارد، پس وجود فی نفسه دارد. بنابراین هر عرضی اگر امکان وجود داشت، امکان وجود لغیره داشت، امکان وجود فی نفسه هم داره، چه این عرض حلول کند چه نکند. پس قید حلول که آوردید لازم نبود. معترض اینو میگه، میگه حالا که شما قاعده مشهور رو که میگفت ثبوت شیء لغیره اقتضا می کند که مثبت و له ثابت باشد ولی لازم ندارد که ثابت هم ثابت باشد، این قاعده رو که شما رد کردید و گفتید همه عرضها وجود لغیره دارند، این حرف شما مستلزم اینه که در مدعای اول احتیاج به قید حلول نباشد و این قید حلولی که آوردید لغو باشد. روشن هم از که چرا، چون توضیح دادم دیگه، هم دیروز با این کلم هم امروز اشاره کرد. صفحه 357 صفحه 357 سطر اول. لا یقال صحیح اذن لا حاجت الى تخصیص الوجود للغیره للحلول فیه. للحلول متعلق به تخصیصه، ضمیر فیه به غیر برمیگرده. عبارت اینطور میشه، معنا میشه صحیح اذن در این هنگامی که شما نظر دادید و گفتید که هر عارضی وجود لغیره دارد چه به نحو حلول باشد چه به نحو ثبوت باشد، بنابر این مبنا احتیاج نیست که وجود لغیر رو تخصیص بدید به حلول فلغیر، بلکه وجود لغیر میتونه عام باشه. وجود لغیر چه به نحو حلولی باشه چه به نحو ثبوتی باشه، اگر وجود لغیر امکان داشته باشه، امکان وجود لغیر رو داشته باشیم، امکان وجود فی نفسه هم داریم. دقت کنید، اگر ما برای هر عروضی وجود لازم نداشته باشیم، فقط برای عروضهای حلولی وجود لازم داشته باشیم، قید حلول خوبه. معنیش این میشه که اونجایی که حلول هست وجود لغیر هست، پس امکان وجود لغیر هست، اگر امکان وجود لغیر هست امکان وجود نفسی هست. در حلول اینطوره. وقت در ثبوت گفتیم ممکن است وجود باشد، یعنی عروض این عارض وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، چون قاعده مشهور اینطور میگفت، میگفت لازم نیست که ثابت، یعنی اون عارض وجود داشته باشه، ثابت میتونه موجود باشه میتونه نباشه. پس ما در عروضهایی که به نحو ثبوتند نمیتونیم وجود لغیره رو ثابت کنیم، پس نمیتونیم بگیم امکان وجود لغیره هست و در نتیجه نمیتونیم بگیم پس امکان وجود فی نفسه هست در جایی که ثبوت باشه. اما اگر قاعده رو قبول نکردیم، گفتیم عروض در همه جا همراه هست با وجود لغیر، چه در حلول چه در ثبوت. اگه اینطور گفتیم پس برای هر عروضی وجود لغیر قائلی. وقتی برای هر عروضی وجود لغیر قائل شدیم میتونیم بگیم وجود لغیر هر جا هست وجود فی نفسه هم هست، بعد میتونیم بگیم امکان وجود لغیر هم هر جا هست، امکان وجود فی نفسه هم هست، دیگه احتیاج به غیر حلول نداریم. شما که برای عروض ثبوت قائل شدید، برای عروض وجود قائل شدید، گفتید هر عارضی موجود است که به نحو حلول عارض بشود، که به نحو ثبوت عارض شود، شما دیگه احتیاج به غیر حلول ندارید. این اشکالی کرده. جوابی که مرحوم الهیجی میده اینه که درست، ما در مدعای اول احتیاجی به غیر حلول نداریم، ولی در مدعای دوم احتیاج داریم، و ما این قید حلول رو در مدعای اول آوردیم تا در مدعای دوم فایده بده، چون مدعای دوم مستقل مطرح نشدیم، من غیر عکسن گفتیم، چون من غیر عکسن گفتیم یعنی در مدعای دوم مدعای اول رو اخذ کردیم، لذا قید رو تو مدعای اول آوردیم. اگر مدعای دوم رو جدای از مدعای اول مطرح می‌کردیم، قید تو مدعای دوم می‌آوردیم. اما چون مدعای دوم به صورت من غیر عکسن آمد که همون مدعای اول رو داره یه جوری در خودش جا میده، پس ما ناچاریم که قید رو در مدعای اول بیاریم. قید رو در مدعای اول میاریم و در مدعای دوم ازش بهره‌برداری می‌کنیم. چطوری بهره‌برداری می‌کنیم؟ عرض خواهم کرد. حالا جواب الان که طور کامل داده نشده، فقط من خواستم عرض کنم که ایشون قبول میکنه که در مدعای اول احتیاج به حلول نیست، احتیاج به غیر حلول نیست، ولی این که در مدعای اول احتیاج به غیر حلول نیست دلیل بر لغویت این قید نمیشه، زیرا که ما از این قید در یک دیگه استفاده میکنیم، در مدعای دوم استفاده میکنیم. معترض بعد از اینکه این اعتراض کرده یه مطلبی رو تذکر میده که اون مطلب درسته و مورد قبول لاهیجی هم هست، اصلا جواب هم ازش نمیده چون اون مطلب اصلا اشکال نیست. اون یه توضیح اضافه ایست داره ذکر میکنه، میگه خوب است که شما قید حلول نیارید، بلکه امکانتون رو مقید کنید به امکان آن. قید رو بیارید اما قید حلول نیارید، چون قید حلول به درد نمیخوره. وقتی میگید کل ممکن العروض ممکنون ذاتی، بگید کل ممکن العروض بل امکان الان ممکنون ذاتی یون بل امکان الان، قید امکان آن بیارید نه قید حلول. چرا قید امکان آن باید بیاریم؟ توضیح میده. عروض در واقع به معنای حمله. وقتی میگیم فلان شی ممکن العروض یعنی ممکن الحمله. شما وجوب وجود رو، وجوب وجود رو ملاحظه بکنید، این رو ما حمل میکنیم بر واجب الوجود. وجوب وجود غیر از واجب الوجوده، این همه مبانی اهل کلام ها، والا به صدرا بگی میگه وجوب وجود عین واجب الوجود نیست، این مبنای کلامیه. وجوب وجود غیر از واجب الوجوده، چون اینا نه که وجود رو اعتباری میدونن و غیر از وجود اعتباری میدونن، وجوب وجود رو هم همچنین، یعنی اونم یه مفهوم انتزاعی میدونن. واجب الوجود رو میگن بله واجب الوجوده، اما از این واجب الوجود شما یه وجوب وجود رو انتزاع میکنید، این وجوب وجود رو بر اون حمل میکنید. حمل وجوب وجود یعنی عروض، حمل وجوب وجود بر واجب الوجود ممکن است، واجب که نیست ممکن. اگه بخواد این حمل هم واجب باشه، ما دو تا واجب در جهان پیدا می کنیم، یکی واجب الوجود، یکی هم این حمل. پس حمل واجب الوجود بر حمل وجوب وجود بر واجب الوجود ممکن است، یعنی این یعنی هم دقت کنید، یعنی وجوب وجود برای واجب الوجود ممکن الحمل است، یعنی ممکن العروض است، یعنی ممکن الوجود للغیر است، یعنی ممکن الوجود للغیر است. ها حالا اگر شما بگویید هر چیزی که ممکن الوجود للغیر است ممکن ذاتی است، معناش این میشه این وجوب وجود هم که ممکن الوجود للواجب است ممکن ذاتی است. همینطور میشه دیگه، که فرقی بین موارد که نیست. اگر هر ممکن الوجودی یا به تعبیری دیگه هر ممکن الحملی ممکن ذاتی باشد، وجوب وجود هم که ممکن الحمل است در غیر یعنی در واجب الوجود، اون هم باید ممکن ذاتی باشد. فیلزم. خب اگر گفتید، اگر امکان رو مقید کردید به امکان آن، اشکالی پیش نمیاد. هر ممکن الوجودی یا هر ممکن الحملی، هر ممکن الحملی یعنی هر ممکن الوجودی، هر ممکن الوجود للغیر یعنی هر ممکن الحملی، هر ممکن الوجودی و امکان آن ممکن است ذاتاً به امکان آن. اگر اینو گفتی اشکال پیش نمیاد، اما اگر گفتی ممکن است به امکان خاص، لازم میاد که وجوب وجود ممکن خاص باشد. همینی که ممکن الوجود است ممکن ذاتی باشد به امکان خاص، لازم میاد وجوب وجود ممکن باشه، در حالی که وجوب وجود واجبه ممکن است. اما اگر امکان رو امکان عام گرفتیم، امکان عام شامل واجب هم میشه شامل ممکن هم میشه، وقتی گفته میشه هر ممکن الوجودی ممکن ذاتی هم هست، ممکن ذاتی به امکان عام که هم شامل واجب بشه هم شامل ممکن بشه، وقت در بعضی جاها اون ممکن ذاتی میشه ممکن خاص، در بعضی جاها اون ممکن ذاتی میشه باشه، نقض به وجوب وجود لازم نمیاد. پس اگر شما ممکن رو مقید کردید به امکان عام، نقضی در شما وارد نمیشه، ولی اگر مقید نکردید بلکه امکان رو امکان خاص گرفتید، نقض در شما وارده. پس جا دارد که شما امکان رو مقید کنید به امکان عام، نه اینکه عروض رو مقید کنید به حلول. این اشکال مستشفه ولی توجهتون بقیه شو نه امیان بقی حمل الامکان علی امکان العام. چرا امکان رو حمل بر امکان عام کنیم؟ لعلا ینتقض بالواجب الوجود، تا به واجب وجود به واجب الوجود نقض نشود. این من وجوب وجود گفتم توی توضیحاتم، عیبی نداره شما واجب الوجود به جای وجوب وجود بذارید. اونی که همیشه وجوب الوجود نیست واجب الوجوده، اونی که همیشه واجب الوجوده نه وجوب وجود. لعلا ینتقض بالواجب الوجود، بالواجب الوجود یعنی واجب الوجود امریست ممکن العروض. پس اگر این امر ممکن العروض ممکن ذاتی باشد به امکان خاص، لازم یاد که واجب الوجود ممکن باشد به امکان خاص، در حالی که واجب الوجود ممکنه به امکان خاص نیست بلکه اون ممکن به امکان عامه. پس مقید کنید به امکان عام تا مثل الواجب الوجودی که حمل می شود و عارض می شود بر شما نقض نشه. بله؟ چرا؟ نه این هست شدم. ببینید ما بنابرای نظر صدره هست نمیزنیم، صدره میگه واجب الوجود اینه واجب الوجوده، ولی ایشون میگه واجب الوجود مفهومیست که قابل حمل است. شما عدد صدره هم ممکنه قابل حمل بگیره، پس صدره میگه که واجب الوجود اینه واجب الوجوده، اون رو که میخواد حمل کنه مفهومه. ایشون میگه که واجب الوجود قابل حمل است بر خدا، واجب الوجود قابل حمل است بر خدا و ممکن الوجود است، قابل حمل است یعنی ممکن الوجود است. اگر این ممکن الوجود ممکن فی ذاته باشد، معنیش اینه که واجب الوجود ممکن فی ذاته. خب اگر ممکن فی ذاته به معنی امکان آن باشه اشکال نداره، اما اگر ممکن فی ذاته به معنی امکان خاص باشه اشکال داره. این تمام حرفیشونه، ایشون اجازه هم میده، حالا بعضی اجازه ندن ولی ایشون اجازه هم میده، این متکلمه. به مبنای امکان خاص نمیدونی ایشکی امکان خاص بدونی که اشکال وارد میشه. خود لایقال هم میگه امکان خاص ندونی ولی اشکال وارد میشه. امکان عام بدونی
واجب
الوجود نداریم از عروض
واجب
الوجود در واجب الوجود بعد نحن امکان باشه. یعنی باید امکان خاص باشه. اگه امکان عام بگیره امکان عام با واجب الوجود نمیشه. یعنی خب همون
واجب الوجود باشه. ولی واجب الوجود جو واجب الوجوده. امکان عام با واجب بودن فرق نمیکنه در منافعه.
شما یعنی واجب الوجود رو میخواد ممکن قرار بدی؟ بخی این چیه؟ تناقض میشه. واجب الوجود ممکن الوجود است. تناقض میشه. واجب الوجود داره. حملش ممکنه. حملش درسته.
حملش
ممکنه خاصه. نه ممکنه امکان آن. اون ممکنه است امکان آن. اونش مهم نیست که حملش ممکن باشد به امکان آن یا به امکان خاص. البته اونم ممکن است امکان آن. اونم بحثی نداریم درش. ولی در اون خیلی به اون خیلی اهمیت نمیدیم. مهم این طرفه که اگر بخواد امکان عروض امکان ذاتی رو همراه داشته باشه این امکان ذاتی برای واجب الوجود غلطه اگر امکان خاص باشه. پس ناچار این امکان عام قرار بودیم که غلط نباشه. حالا این که واجب دوتا میشه نه واجب هم دوتا نمیشه. حالا این عرض میکنم واجب دوتا نمیشه چون اینها مفهوم واجب الوجود رو به ما این که حاکی از واجب الوجود و حاکی از خداست ملاحظه میکنه نه خود مفهوم رو به ما این که مفهومه به ما این که مفهومه که ممکنه وجوده ممکنه به امکان خاص هم هست. اینا به اون عنوان به این مفهوم توجه نمیکنه. اگرچه در وقتی که حمل میکنیم مفهوم داره حمل میشه ولی اینها به اون عنوان بهش نگاه نمیکنه. وقتی ممکنه ذاتی قرارش بدیم دیگه از حالت مفهومی میندازیمش. از حالت مفهومی میندازیمش اونجا میشه عین واجب تعالا. اگه عین واجب تعالا شد دیگه نمیتونه ممکن ذاتی باشه. اون وقتی که حملش میکنیم به دید مفهومی بهش نگاه میکنیم به حملش میکنیم. اون وقتی که میخوام ممکن ذاتی قرارش بدیم دیگه به دید مفهومی نگاهش نمیکنیم که حملش دیگه به حملش کار نداریم. اون وقتی که حمل میکنیم ناچاریم که مفهوم باشه چون مصداقی که نمیشه بعد مصداق حمل کنه مفهوم باید حمل بشه. اون وقتی هم ما مفهوم رو نظر میکنیم ولی وقتی میخوام بگیم که ممکن ذاتیش به خود مفهوم توجه نداریم بلا مفهوم ممکن ذاتیش امکان خاصیش اشکال وارد میشه. اون وقت به مصداق توجه میکنیم. وقتی به مصداق توجه کردیم این دیگه نمیتونه ممکن ذاتی به امکان خاص باشه اما میتونه ممکن ذاتی به امکان عام باشه که با وجود هم جمع میشه. حالا اگر در این مباحث یه چیزهایی به ذهن شما درست در نمیاد به خاطر اینکه شما با مباحث فلسفی منوسید. این مباحث مباحث کلامیه. یه اختلافاتی بینشون هست. شما با مبانی خود کلام بخواد وارد این بحث بشین این بحث تمامیه. با مبانی خود کلام با مبانی فلسفه میخواد وارد این که بشید نه خب اختلاف پیدا میشه. حتما با مبانی کلام وارد بشید که ما داریم کلام میخونیم. نعم ینبغی حمل الامکان علی الامکان العام تا نقض نشود این قاعده کلی شما و این ادعای اول شما بالواجب الوجود. چطور نقض میشود اگر امکان به معنای امکان عام نباشد؟ به این بیان فانه یعنی واجب الوجود ممکن الوجود و الحمل علی الغیر است. این والهم اصل در وجوده لذا علی الغیر هم متعلق به هم حساب میشه هم متعلق به الوجود. اینطور میشه فانه ممکن الوجود للغیر و ممکن الحمل علی الغیر. اگر ممکن الوجود و الحمل علی الغیره به قاعده که شما گفتید باید ممکن ذاتی باشد. همین واجب الوجود ممکن ذاتی باشد. در حالی که ولیشه و حالی است. در حالی که لیشه به ممکن الوجود فی نفسه. این واجب الوجود ممکن الوجود فی نفسه نیست. ممکن الوجود للغیر است. ولی ممکن الوجود فی نفسه نیست. شما گفتید هر ممکن الوجود للغیر ممکن الوجود فی نفسه، خب این هم یه ممکن الوجود للغیره، پس باید ممکن الوجود فی نفسه بشه، در حالی که ممکن الوجود فی نفسه نیست. البته ممکن الوجود فی نفسه بالامکان الخاص نیست ولی در امکان العام هست، پس اگر قید بالامکان العام رو بیارید نفس از شما وارد نمیشه، اگر بالامکان الخاص رو بیارید نفس وارد میشه. برای اینکه نفس وارد نشه قید بالامکان العام رو بیارید، پس شما بالامکان العام امکان رو مقید کنید نه اینکه عروض رو مقید کنید. شما حلول رو مقید کردید نه عروض رو. این که دو بار این پیکچر رو تکرار کردن به خاطر اینکه معلوم باشه این نعمی هم بقی چرا در زیر لایق العالم هست، این اصلا مورد بحث ما نبود. دو بار این مسئله رو تکرار کردن تا معلوم بشه که این نعمی هم بقی حمل الامکان به مناسبت آمده. اون لایق العالم میخواد بگه که عروض رو مقید نکنید به حلول، بعد میگه اگر خیلی دلتون میخواد قیدی بیارید امکانتون رو مقید کنید. ببینید کلام منسجم میشه، عروض رو مقید نکنید امکان رو مقید کنید. پس میبینید که هر دو مطلب رو این لایقال گفته، هر دو هم منسجم یعنی به هم مصابت هست. ولی اگر این طوری که عرض میکنم توجه نکنید میبینید نمیان بقیه حمل و امکان اصلا ربطی برش نداره، این طور چی اشکال کردی و خب بعد هم نرمولاجی جواب نمیده، این چه اشکالیست که جوابم نداره. ولی وقتی که مطلب به این صورت سیاد کردن بیان بشه دیگه اشکالی پیش میاد. خب لعنا نقول جواب بله بله لعنا نقول یعنی واجب بود. این توضیح دادم ما. این توضیح دادم گفتم اون وقتی که اینا دارن هم میکنن مفهوم رو لحاظ میکنن، اون وقتی که ممکنه ذاتی میگیرن دیگه مفهوم ممکنه ذاتی نمیگیرن. بله از شدم مفهوم به مقام مفهوم ممکن الوجود فی نفسه است به امکان خاص و هیچ نقضی هم وارد نمیشه. اما اینا وقتی میگن ممکن رو ممکنه ذاتی میگیرن دیگه مفهوم کار ندارن، مفهوم به ممکن ارات خارجه ملاحظه میشه، وقتی مثل اینکه خارج داره ملاحظه میشه. اینا اینطوری دارن عمل میکنن. بله از شدم شما ممکنه همین اشکال کنید، کلان دارید اشکال میکنید، ممکنه همین اشکال کنید، ولی اینا ببینید تو بحث کلامی هستن. والله بحث فلسفی از اول ممکن الحمل قرار نمیده واجب الوجود، اون واجب الوجودی رو ممکنه حمل قرار ممکنه حمل قرار میده که مفهومه و اون رو هم تا آخر ممکنه به امکان خاص میده. ولی ایشون وقتی میخواد حمل کنه واجب الوجودی رو که مفهومه حمل میکنه، وقتی میخواد امکان ذاتی رو نفی کنه از واجب الوجودی که مشتاق نفی میکنه. اینو خودم اول اشاره کرده چیگه حالا هر چیست میشون میزید وقتی از اول من دارم خودم توضیح میزم دیگه اشکال نمیشه کرده. لعنا نقول از شدم بخش دوم کار نداره، به بخش اول کار داره که لایقال گفت قید حلول برای عروض نیارید زیرا که این قید لغمه. جواب میدیم که بله در قاعده اول احتیاطی به این قید نداریم ولی در قاعده دوم احتیاج داریم و ما این قید رو اگرچه در قاعده اول آوردیم ولی برای این که در قاعده دوم مورد استفاده باشه ذکرش کردیم و به جا هم ذکر کردیم. توضیح مطلب اینه که اگر عروض مطلق باشه یعنی هم به نحو حلول هم به نحو ثبوت، همونطور که عرض کردیم در قاعده اول اشکالی پیش نمیاد، اما در قاعده دوم ببینید میتونیم موردی براش پیدا کنیم، من غیر اکشن ثابت میشه یا نه. معنای من غیر اکشن اینه عکسشو حساب کنیم بعد ببینیم حالا من غیرشو میشه گفت یا نه. عکس اینه که بگیم هر ممکن ذاتی ممکن العروض است، یعنی هر ممکن فی نفسه ممکن است که للغیر موجود باشد. ببینیم این شدنیه نه. میبینیم که این صادقه، عکس به طور کلی صادقه اگر به شرطی که عروض مطلق باشه. اگر ممکنی ذاتن اگر شیئی ذاتن ممکن بود یعنی وجودش فی نفسه ممکن بود، این وجودش لغیر هم ممکن است. وجودش لغیر هم ممکن است به شرطی که وجودش لغیر عام باشد، چه به نحوه حلول باشد چه به نحوه دیگر باشد. جسم، جسم برای غیر موجود است، اما نه به نحوه حلول، که جسم که حلول نمی کنه، به نحوه دیگر. پس لغیر موجود. ثبات هم لغیر موجوده به نحوه حلول. هر چیزی که ممکن است، هر چیزی، حتی عقوش، اینا لغیر ثابت هست. منتها بعضی هاشون وجود لغیر دارن به نحوه حلول، بعضی ها وجود لغیر دارن لا به نحوه حلول، به نحوه دیگری. حتی جسم برای یه چیزی دیگری وجود داره، اما به نحوه حلول وجود نداره. بالاخره جسم با یه چیزی دیگه مقایسه کنید، میگه جسم برای اون موجوده. مثلا این دیوار برای من موجوده، چرا شما ازش استفاده میکنید؟ حالا استفاده نکنم، برای من میتونم بگم برای من موجوده، مقایسه کنم به خودم بگم برای من موجوده، اما برای من موجوده نه به معنی حلول، به معنی یعنی نوع دیگری. پس هر ممکن ذاتی، هر ممکن ذاتی وجود للغیر دارد، یعنی عکس اون مدعای اول به طور کلی درسته که بگیم کل ممکن ذاتی ممکن الاروز و ممکن الاروز هم آن بگیریم، چه اروز به نحو حلول چه اروز به نحو دیگر. وقت دیگه من غیر اصلا صادق نیست، من غیر اصلا صادق نیست، تو بگیم عکس صادقه. اما اگر اروز رو به معنی حلول گرفتیم، موردی پیدا می کنیم که ممکنه فی ذاته هست، ممکن الوجود فی ذاته هست، ولی ممکن الوجود لغیره نیست، به اون حیوله هست. حیوله رو پیدا می کنیم که ممکن الوجود فی نفسه هست، ولی ممکن الوجود لغیره نیست که حلول کند. حلول در چیزی نمی کنه. بر فرض که ما بقیه اشیا حلول بکنن، این یکی حلول نمی کنه، چون همونطور که دیروز عرض کردیم این محل اخیره، یعنی هر چی در هر چی حلول کنه آخر سر همه تو این حلول میکنه. این چون محل اخیره در هیچ چی حلول نمی کنه، پس این ممکنه عروض به معنی حلول نیست، ولی ممکنه فی ذاته هست. پس یه مورد پیدا کردیم که ممکنه فی ذاته هست ولی ممکنه عروض نیست، به همین جهت میتونیم بگیم غیر عشن. پس من غیر عشن در صورتی درست میاد، در میاد که ما حلول، که عروض رو به معنی حلول بگیریم. اگر عروض مطلق باشد، من غیر عشن درست نیست، بلکه عکس درسته. یعنی قاعده اول عیناً به قاعده عکس میشه، همونطور که قاعده اول کلی بود، قاعده دوم کلی میشه. ما از قاعده اول میفهمیم، قاعده اول این بود که کل ممکن الاروزه ممکن ذاتی، حیولا ممکن الاروز نیست. این قاعده نمیگه ممکن ذاتی، از یه جا دیگه واسطه میگه ممکن ذاتی، نقضی وارد نمیشه، فقط قاعده شاملش نمیشه. از اون طرف کل ممکن ذاتی ممکن الاروز هست، اینی که ما نمیگیم. اگه اینو گفتیم بله به حیولا نقض میشه، ما میگیم این غیر عکسه، یعنی کل ممکن ذاتی ممکن الاروز نیست، بعضی از ممکنات ذاتی ممکن الاروزند مثل غیر حیولا، بعضی ها ممکن الاروزند، بله بعضی ها ممکن الاروزند مثل غیر حیولا، بعضی ها ممکن الاروز نیستند مثل خود حیولا. همه چی درست میشه، هم مدعای اولمون درست میشه، هم مدعای دوم که غیر عشن درست میشه. پس ما تخصیص به حلول را لازم داریم برای مدعای دوم، برای من غیر عشن، اگرچه تخصیص به حلول رو برای مدعی اول لازم نداشتیم. لعنه نقول الحاجت و الى تخصیص، یعنی تخصیص وجود للغیر به وجود به نحو حلول. این تخصیص باقیتون، یعنی هنوز بهش احتیاج هست، هنوز یه امر لازم است، اما لنفی الاصل، نه برای مدعای اول، بلکه برای مدعای دوم که نفی العکسه کما لایق. توضیح دادن، این عبارت خیلی عبارت مختصری بود و باید به توضیحش توجه داشته باشید تا حل بشه. اصلا به طور کلی از لایقال به بعد زیاد مطلب داشت. انشالله که همه مطالبش روشن شده باشه. المسألة الثانية والعشرون في أن إلا افتقار الممكن إلى الإلا ماذا؟ در این مسئله که 22 مسئله از این فصله، در این بحث داریم که عاملی که ممکن الوجود رو محتاج به علت کرده چیست؟ گروهی گفتن همین امکانش، یعنی همین تساویش نسبت به وجود عدم، همین ترجیح نداشتنش نسبت به وجود عدم، همین ترجیح نداشتن او رو محتاج به مرجح کرده. پس امکان یعنی عدم ترجیح وجود عدم یا تساوی نسبت شی به وجود عدم، این امکان عامل احتیاج این ممکن است به مرجح، یعنی به علت. بعضی این چنین گفته، بعضی گفتن نه، حدوثش عامل احتیاج است. پس اگر حادث نباشد ولو ممکن باشد محتاج نیست. ولذا گفتن فلاسفه عقول را که حادث قرار نمی دهند و ممکن قرار می دهند محتاج به خدا نمی گیرند. این ایراد در فلسفه وارد شده که عامل احتیاج حدوثه، عقول که حدوث ندارن، عقول امکان دارن. به قول شما که حادث نیستن، قدیمه بلغیرن، ازلیه بلغیرن، حادث نیستن، پس محتاج نیستن، پس محتاج به هیچی نیستن. ابن سینا میگه که در جواب اونها میگه که نه، محتاجن، احتیاجشون از حادثان بیشتره. حادثا در یه مقطع زمانی محتاجن، اونا من الازل الى الابد محتاجن، پس محتاجن، احتیاجشون تازه شدیدتر هست. باز ابن سینا در وقتی داره جواب میده عامل احتیاج امکان میگیره، اونا عامل احتیاج حدوث میگیره. خب این دوم. قول سوم گفته عامل احتیاج امکان است، منتها امکان به علاوه حدوث، که یک جزء عامل میشه حدوث، یک جزء عامل میشود امکان. قول چهارم گفته عامل احتیاج امکان است، منتها امکان به شرط حدوث، که حدوث رو جزء قرار نداده تا اینکه عامل مرتب شود. عامل رو عبارت از امکان گرفته، منتها گفته امکانی که با حدوث همراه است، امکانی که با حدوث همراه نیست عامل احتیاج نیست، امکان مطلق عامل احتیاج نیست، امکانی که همراه با حدوث است عامل احتیاج. چهار تا قول در مسئله داریم، ببینیم کدومش درسته. مسئله 22 در این است که علت و عامل احتیاج ممکن الوجود به علت و مرجح چیست. فقط اختلافی فی در این مسئله اختلاف کردند، یعنی در علت احتیاج اختلاف کردند. فذهب الحکما و المحققون من متأخر المتسلمین، متأخر المتسلمین از زمان خارج به بعد. فذهب الحکما و المحققون من متأخر المتکلمین، رفتند به این که انها یعنی علت افتقار امکان است. و قدما من هم یعنی قدما از متکلمین، رفتند به این که انها یعنی علت افتقار حدوث است. و بعض هم و بعضی از همون قدمای متکلمین، رفتند به این که انها یعنی علت افتقار امکان است به زمینه حدوث، به شرطی که حدوث شطر باشد، یعنی جز باشد، یعنی یک جز علت عبارت باشد از امکان، یه دو دیگر عبارت باشد از حدوث، و این علت افتقار مرکب شده. و بعض هم و بعضی از همون قدما قول شهارم رو گفتن، ذهبو به این که انها یعنی علت افتقار هو معهو، امکان است معهو یعنی مع الحدوث، اما شرطن، در صورتی که شما امکان رو، در صورتی که شما حدوث رو شرط امکان قرار بدید. پس امکان می شود عامل، منتها نه امکان مطلق بلکه امکان مشروط. مصنف قول اول انتخاب کرده، که عامل احتیاج امکانه، و در این قولش دلیل اقامه کرده. دلیل رو توجه کنید، دلیل اینه که ما یه موجودی رو که ممکن الوجود است، ممکنه حادث هم باشه، بحث حدوث هم داره، خیلی اوصاف دیگر هم ممکنه داشته باشه، اینو ملاحظه میکنه، یه همچین موجودی رو ملاحظه میکنه، توجهی به حدوثش نمیکنه، فقط توجه میکنیم به امکانش، یعنی به تساوی نسبتش الالوجود و الادم، یا به این که وجود عدم براش ترجیح نداره، به عبارت دیگر وجود عدم براش ترجیح نداره. به این صورت بهش توجه میکنیم، میبینیم که دنبال علت میگردی، چه چیزی این ممکن رو موجود کرد یا معدوم کرد. وقتی تصاویر رو میبینیم خودمون میفهمیم، عقلمون حکم میکنه که این نمیتواند موجود شود، نمیتواند معدوم شود. پس برای موجود شدنش علت لازمه، برای معدوم شدنش هم علت لازمه. بدون این که توجه به حدوث کنیم، عقل حکم میکنه به این که این محتاجه. این احتیاج از کجا فهمید؟ از توجه به این که این شی ممکن است، یعنی متساوی نیست، یعنی ترجیحی برای وجود عدمش نیست. از اینجا فهمید که محتاجه. اصلا کاری به حدوثش هم نداره، چه به حدوث توجه کنه چه نکنه، این هم مطلب پیشش حاصل میشه. پس دقت کنید، پس از اینجا معلوم میشود، این چیزی که کلمه میخوام از کنم مهمه، پس از اینجا معلوم میشود که علم به امکان مستلزم علم به افتقار است. علم به امکان مستلزم علم به افتقار است. به محضی که ذهن من عالم میشود به این که این شی ممکن است، از علتش جستجو میکند که این شیء فاقد ترجیح چگونه مرد ترجیح داده شد، به چه وسیله ترجیح داده شد، دنبال علت میگرده. پس علم به امکان مستلزم علم به افتقار. یعنی وقتی ذهن من امکان رو فهمید، ذهن من افتقار رو میفهمید. به این لفظ استلزام توجه کنید. عرض کردیم که علم به امکان مستلزم علم به افتقار. حالا علم رو حذف کنید، امکان مستلزم افتقار است. خب حالا یه عبارت دیگر هم توجه کنید، العلتو تستلزم المعلول، العلتو تستلزم المعلول. این دو تا عبارت رو با هم مقایسه کنید، الامکانو یستلزم الافتقار، العلتو تستلزم المعلول. این دو تا عبارتی که با هم مقایسه کنید، میتونید به جای امکان بذارید علت، به جای افتقار بذارید معلول، بگید الامکان و علت الافتقار. پس علت الافتقار امکان است. حالا بگید مطلب تموم بشه. پس علت الافتقار امکان است. معترض میگه که العلت و تستلزم المعلول میتونی بگی، المعلول و تستلزم العلت هم میتونی بگی، معلوله علت سالسه تستلزم العلت میتونی بگی، خیلی چیزا میتونی بگی. چرا یه دفعه فقط این جمله رو گرفتی و تمام شدی؟ حالا اون اشکال ظاهرا نمیرسیم بخونی، میدونیش و بعد. ولی الان مستشل داره اینطوری میگه، مستشل میگه که شما از العلت و تستلزم المعلول استفاده کردی و مدعای خود رو اثبات کردی. ما اون دو تا قضیه دیگه هم داریم، المعلول و تستلزم العلت، همچنین معلول علت ثالثه تستلزم العلت. اینا همه رو داریم، از اونا چه استفاده نمی کنیم؟ اگه از اون استفاده کنیم مطلب یه جور دیگه میشه که انشاءالله توضیحش رو بعدا عرض خواهم کرد. پس مطلب این شد که علت افتقار امکان است، به این بیانی که عرض شد، اما در حدیث نمیشه اینو گفت. در حدیث چی بگیم؟ ترجیح. ببینید ما افتقار رو از اینجا فهمیدیم که این ممکن ترجیحی توش نیست، و چیزی که ترجیح درش نیست اگر بخواد یک طرفش رو ترجیح بدید عامل ترجیح میخواد. اینو ما در امکان فهمیدیم. در حدوث این مطلب نیست که، در حدوث که بحث عدم ترجیح مطرح نیست، تساوی طرفه، تساوی نسبت به وجود عدم مطرح نیست. هر جا تساوی مطرح بود احتیاج مرجح هست، در حدوث تساوی مطرح نیست احتیاج مرجح نیست، در امکان تساوی مطرح احتیاج مرجح هست. پس امکان است که احتیاج مرجح رو میآورد. وقتار المصنف مذهب حکما رو و احتجاج کرده بر این مذهب حکما که گفتن امکان عامل افتقاره، به قولش و اذا لاحظ الذهن الممکن موجودن، اگر ذهن ما ملاحظه کند ممکنی را موجود، به محضی که بفهمد ممکنی موجود است طلب می کند علت وجودش را. میگه اگر این ممکن بود، ترجیحی برای وجودش نبود، چی شد که موجود شد؟ چه عامل او رو موجود کرد؟ و این لم یتصور این ذهن من غیر از امکان مثل حدوث و غیر حدوث رو، چیزی دیگر رو تصور نمی کنه، فقط عدم ترجیح وجود رو ملاحظه می کنه، بعد می بینه این شی موجود شد. میگه این که ترجیح وجود نداشت چطور موجود شد؟ عامل وجودش کیست؟ ببینید به نحوی که به امکان توجه می کنه دنبال عامل و دنبال علت می جرده. از اینجا پیداست که احتیاج از طریق امکان درست می شه. تقریر این حجت این است که ان العقل اذا لاحظ مثلا الموجوده، کتابتون جا افتاده، در کتاب الموجوده جا افتاده. ان العقل اذا الله هذا مثلا الموجود من حيث انه ممکنون چه یتساوی وجوده و عدمه به نظر الى ذاته طلب لا محاله الا کوجوده. عقل وقتی ملاحظه میکند مثلا موجودی را از این جهت که این موجود ممکن است، ممکن است یعنی چی؟ یعنی یتساوا وجوده و عدمه، وجود عدمش به نظر الى ذاته مساوی است، به نظر الى الا فرق میکنه ولی به نظر الى ذاته مساوی است. و این لم یلاحظ امرن آخر، ولو ملاحظه امر دیگری نکند، ملاحظه حدوث و امثال زلال نکند، اذا لاحظ این موجود را با این حیث طلب لامه حالا علت وجودش کرد. اگر او را با این حیث ملاحظه کند، یعنی ببیند که ترجیحی برای وجودش نیست و بعد هم موجود شده، دنبال این میگرده که اینی که ترجیح وجود نداشت چگونه موجود شد، از دنبال علت میگرده بعد از این که امکان رو ملاحظه میکنه. و ذالک این که دنبال علت وجود میگردد به خاطر این است که جزم دارد این ذهن ما، این عقل ما جزم بدیهی دارد به این که عدل متساویه یعنی وجود عدم در اینجا لا یمکن ان یترجح الا لمرجح، یه عدل متساویه رو نمیشه ترجیح داد الا لمرجح. و ذالک المرجح مراد از علت است هاهنا، مرجح یعنی علت. پس خود همین عقل میفهمد که ممکن احتیاج به مرجح دارد و احتیاج به علت دارد. علت احتیاج به علت، علت احتیاج به علت یا به تعبیر دیگه عامل احتیاج به علت امکانه. این فل علم و بل امکان، دقت کنید این مطلب مهمه که بعدم اعتراض رو همین جمله وارد میشه. فل علم و بل امکان یستلزم العلم بل افتقار، علم به امکان مستلزم علم به افتقاره. کما هو، کما هو یعنی استلزام، کما هو شأن العلت مع المعلول، که شأن علت و معلول هم همینه که علت مستلزم معلوله. پس اگر این دو تا جمله رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که امکان علت افتقار است. اگر امکان مستلزم افتقار است و با توجه به این که علت هم مستلزم معلوله کشف میکنیم که امکان علت است و افتقار معلول. پس عامل احتیاج یا علت احتیاج همون امکان است. این ثبت المطلوب که مطلوب همین بود که عامل احتیاج امکان است. و این بیانی که گفتیم قول حکما ثابت میشه. حالا تا برسیم به اشکالی که در این مسئله شده، انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله.